ورود ترامپ به کاخ سفید با طوفانی از تغییرات. اکو ایران. متن پیشرو در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. جمعه شب، 10 روز پیش از مراسم تحلیف، دونالد ترامپ در وسط یک میز یو در میان متحدان راستگرای افراطی خود در سالن سفید و طلایی ماری الاگو میزبان چند ده نفر از اعضای انجمن آزادی مجلس نمایندگان. گروه فوق محافظه‌کار بود و دیدگاهش را درباره این لحظه قدرت توضیح می‌داد. رئیس جمهور 45 و به زودی 47 گفت که دموکرات‌ها آسیب دیده، دلسرد و بی‌نظم هستند. اگرچه او پذیرفت که گاهی یک حیوان زخمی خطرناک‌ترین است، اما اشاره کرد که می‌خواهد از ضعف آنها بهره برداری کند. زمان آن رسیده بود که با قدرت زیاد عمل کند. چه ایده‌اش برای یک لایحه بزرگ و زیبا برای پیش بردن دستور کار چندین تریلیون دلاری قانون‌گذاری‌اش باشد. چه اشتیاقش برای معامله‌ای برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین و شاید تحقق آرزوی دوره اولش برای جایزه نوبل صلح. چه تمایلش برای خرید گرینلند، کانال پاناما و کانادا برای ایالات متحده، یا اصرارش به یک مشاور که در روز مراسم تحلیف تا زمانی که دستم بشکند به امضای دستورات اجرایی ادامه خواهد داد، آقای ترامپ نشان داده که می‌خواهد ریاست جمهوریش را با نمایش قدرت آغاز کند. او از تجربه قبلی می‌داند که باید سریع عمل کند. او ریاست جمهوری خود را به عنوان یک رئیس جمهور بی قدرت آغاز می کند و پس از انتخابات میان دوره 2026 زمانی که توجه ها به جانشین او معطوف خواهد شد، بعید است ترامپ بتواند همان نفوذ را بر جمهوری خواهان کنگره و شرکت های آمریکایی حفظ کند. ترامپ در تاریخ 20 ژانویه 2017 اندکی پس از مراسم تحلیل خود در همان بعد از ظهر یک دستور اجرایی امضا کرد. بنابراین تجربه می داند که باید در اجرای اولویت‌های خود سریع عمل کند. کولیان کانوی، مدیر کمپین او در سال 2016 که در دوره اول ریاست جمهوری به عنوان مشاور ارشد کاخ سفید خدمت می‌کرد، گفت: ما در سال 2017 اکثریت 40 کرسی جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان را داشتیم، اما باز هم برای تحقق فهرست دستاوردها مشکل داشتیم. این بار اکثریت کمتر اما ماموریت بزرگتری وجود دارد. رئیس جمهور ترامپ می‌داند که می‌تواند با سرعت و فوریت عمل کند. مصاحبه با بیش از 12 نفری که اخیراً با ترامپ صحبت کرده‌اند، رئیس جمهور منتخبی را توصیف می‌کند که قدرت خود را بسیار متفاوت از آنچه در آستانه نخستین مراسم تحلیفش در سال 2017 می‌دید، می‌بیند. در آن زمان او در حالت تدافعی بود. مخالفت با ریاست جمهوریش پس از پیروزی شوکه کننده شدید بود و او به توصیه کهنه‌کاران واشنگتن در مورد انتخاب افراد و اولویت‌ها گوش می‌داد. اکنون او ضعف را در همه جا احساس می‌کند، در کپیتال هیل، میان مدیران اجرایی و در رسانه‌ها، و او خود را بهترین مشاور خودش می‌داند. ترامپ به دیگران گفته که می‌خواهد در ابتدای کار حدود 100 دستور اجرایی امضا کند، از جمله آنچه که او بزرگترین عملیات اخراج مهاجران در تاریخ آمریکا نامیده است که با اخراج مهاجران غیرقانونی دارای سوابق جنایی آغاز می‌شود. دستیاران می‌گویند که احتمالاً او به زودی سفری به جنوب کالیفرنیا برای بازدید از مناطقی که اخیراً توسط آتش‌سوزی ویران شده‌اند و به کارولینای شمالی برای بازدید از مناطقی که سال گذشته توسط طوفان هلن نابود شده‌اند انجام خواهد داد. از دیدگاه ترامپ، بزرگترین نگرانی او هنگام ورود به دوره دوم ریاست جمهوری‌اش دموکرات‌ها نیستند. او بسیار بیشتر نگران حزب خودش است. اکثریت‌های محدود جمهوری‌خواهان در کنگره به قدری شکننده است که تنها با تعداد کمی از جمهوری‌خواهان نافرمان می‌توان شانس او برای تحقق وعده‌های اصلی کمپینش را نابود کرد. او در جلسه 10 ژانویه به اعضای انجمن آزادی مجلس نمایندگان گفت: ما باید متحد بمانیم. او همچنین ابراز تأسف کرد که به نظرش دموکرات‌ها در مقایسه با جمهوری‌خواهان بسیار بهتر در حفظ اتحاد عمل می‌کنند. یکی دیگر از نگرانی‌هایی که ذهن ترامپ را مشغول کرده، بازی سیاسی احتمالی کنگره بر سرسقف بدهی است. او به مشاورانش گفته که معتقد است اگر آمریکا در پرداخت بدهی‌های خود ناتوان باشد، این وضعیت به وضعیتی مشابه 1929 منجر خواهد شد، اشاره‌ای کوتاه به رکود بزرگ اقتصادی. ترامپ جمهوری خواهان را تحت فشار قرار داد تا پیش از آن که او کارش را آغاز کند، سقف بدهی را افزایش دهند یا آن را لغو کنند تا این مشکل از سر راه او برداشته شود، اما جمهوری خواهان به درخواست او پاسخ ندادند. مشاوران ترامپ به خوبی می‌دانند که کنگره جمهوری خواه به ویژه مجلس نمایندگان از درون دچار شکاف است. علاوه بر این، رئیس جمهور منتخب کنترل کاملی بر سنا ندارد، جایی که دو سناتور برجسته، تام کاتن از آرکانزاس و پیت ریکت از نبراسکا، با ترامپ بر سر اجرای ممنوعیت تیک تاک اختلاف نظر داشتند. تهدیدهای ترامپ به انتقام یا چالش‌های انتخاباتی اولیه گاهی مؤثر است، اما نه همیشه. او هنوز شکست اولین تلاش خود برای تصویب قانونی مهم را به یاد دارد، تصمیمش برای پیروی از توصیه پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان وقت، برای تلاش جهت لغو قانون اوباماکر. با این وجود، ترامپ می‌داند که او هرگز به اندازه اکنون قدرت نداشته است. او قصد دارد حداکثر استفاده را از آن ببرد و ارزش کامل مالی این قدرت را استخراج کند. او با مدیران ارشد اجرایی تماس گرفته و از آنها حمایت خواسته است و بسیاری از آنها حتی بدون درخواست مستقیم پاسخ مثبت دادند. ترامپ در ماری الاگو پذیرای گروهی از میلیاردرهای فناوری بوده که زمانی از آنها انتقاد می‌کرد، از جمله بیل گیتس، مارک زاکربرگ و جف بزوس که همگی به طور خصوصی به او احترام گذاشته و علنا از او تعریف کردند. ترامپ بارها به دستیارانش گفته است همه می‌خواهند دوست من باشند. ترامپ همچنین به شدت مشغول یافتن راه‌هایی برای اعمال نفوذ در سطح جهانی است. او در ابتدا معتقد بود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دست برتری دارد، به ویژه پیش از سقوط رژیم اسد در سوریه. اما از آن زمان او به اطرافیانش گفته که فکر می‌کند پوتین در موقعیت مالی ضعیفی قرار دارد و ممکن است تحریم‌های بیشتر او را وادار به مذاکره برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین کند. او همچنین فرصت‌هایی در ضعف جمهوری اسلامی ایران می‌بیند. اسرائیل توانسته است سیستم دفاع هوایی ایران را از بین ببرد و نیروی مورد حمایت آن، حزب الله را نابود کند. ترامپ معتقد است جمهوری اسلامی اکنون آسیب‌پذیر است و ممکن است زمان مناسبی برای مجبور کردن رهبران ایران به دادن امتیازات بزرگ باشد. توافقی بزرگ که او امیدوار بود در صورت پیروزی در انتخابات 2020 به آن دست یابد. واژه‌ای که او بارها چه در عموم و چه در محافل خصوصی تکرار می‌کند، اختیار است. نحوه درک ترامپ از پیروزیش در سال 2024 و درس‌هایی که از آن گرفته، می‌تواند دوره دوم ریاست جمهوری او را شکل دهد. ترامپ اهمیت زیادی به این واقعیت می‌دهد که در این انتخابات رأی عمومی را به دست آورده است، چیزی که در پیروزیش در سال 2016 در برابر هیلاری کلینتون موفق به انجام آن نشد. اما او به طور معمول تلاش کرده است پیروزی در انتخاباتی نسبتاً تنگاتنگ را به عنوان یک پیروزی قاطع معرفی کند. در حالی که تقریباً نیمی از رای دهندگان آمریکایی به ترامپ رای ندادند، او ادعا کرده است که پیروزیش به معنای اختیار بی‌سابقه و قدرتمند است. برخی از نزدیکان ترامپ نگرانند که او به سرعت میزان حمایت از خود را در بوت آزمایش قرار دهد. یک نظرسنجی اخیر از وال استریت ژورنال نشان داده است که در حالی که عموم مردم از بسیاری از اهداف کلی او حمایت می‌کنند، بیشتر آنها با پیشنهادهای افراطی تر احساس راحتی نمی‌کنند. برای مثال، بیشتر آمریکایی‌ها از اخراج مهاجرانی که سابقه جنایی دارند حمایت می‌کنند، اما با حمله به خانه‌ها و محل‌های کار مهاجران غیرقانونی که سابقه‌ای ندارند، بسیار کمتر موافقند. وقتی صحبت از برنامه‌های ترامپ برای عفو سریع افرادی می‌شود که در حمله شش ژانویه 2021 به ساختمان کنگره ایالات متحده محکوم شدند. یک نظرسنجی دانشگاه مونوموس در دسامبر نشان داد که تنها 34% از این اقدام حمایت کرده و 61% با آن مخالفت کردند. مشاوران ترامپ به صورت خصوصی بر سرگستره این افها و اینکه آیا شامل افرادی مانند انریک تاریو، رهبر سابق گروه پسران مفتخر که به آشوب محکوم شده است، بشود یا نه، بحث کردند. افرادی که با ترامپ در دولت اولش کار کردند، اشاره می کنند که مواقعی که او به خود آسیب می زند، معمولاً زمانی است که احساس اعتماد به نفس زیادی دارد. روز پس از شهادت رابرت هست. مولر سوم، مشاور ویژه در کنگره درباره تحقیقاتش در مورد دخالت روسیه در انتخابات 2016، ترامپ با رئیس جمهور اوکراین تماس گرفت و او را تحت فشار قرار داد تا درباره جوزف آر، بایدن جونیور و پسرش تحقیق کند، تماسی که در نهایت باعث اولین استیضاح ترامپ شد. با این حال، ترامپ دلایل کافی برای این باور دارد که این بار با موانع کمتری روبرو خواهد شد. او نامزدهایی برای سمت‌های ارشد دولتی و کابینه پیشنهاد داده است که سابقه شخصی و دیدگاه‌های سیاسیشان در گذشته حداقل با مخالفت شدید روبرو می‌شد. اما به جز کنار رفتن انتخاب اولش برای دادستان نیکول، مات گیتس، بحث برانگیزترین گزینه‌های آقای ترامپ از جمله کاش پاتل برای ریاست FBI و پیت هگس برای وزارت دفاع احتمال زیادی برای تایید توسط سنا که تحت کنترل جمهوری خواهان است دارند. جمهوری خواهان از جلسه استماع هیست که در آن درباره روابط خارج از ازدواج و مصرف الکل او پرسش شد، استفاده کردند تا دموکرات‌ها را به نمایش برتری اخلاقی نادرست متهم کنند. تنها مقام ارشدی که ترامپ هنوز به صورت خصوصی درباره اش ابراز نگرانی می‌کند، تول سیگوبورد، گزینه او برای مدیریت اطلاعات ملی است. او ایالات متحده و ناتو را برای تحریک جنگ در اوکراین مقصر دانسته است. ترامپ امیدوار است که این بار تجربه‌ای متفاوت در پایتخت داشته باشد. او خاطرات تلخی از واشنگتن دارد و از زمانی گلایه می‌کند که به گفته خودش با پیگرد قانونی ناعادلانه تحقیق درباره روسیه تحت تعقیب قرار گرفت. دولت اول ترامپ به دلیل افشاگری‌های حیرت انگیز از داخل کاخ سفید شناخته می‌شد، اما این بار رئیس جمهور جدید مصمم است وفاداری را در میان اطرافیانش تضمین کند. او قصد دارد یک دستور اجرایی معروف به اسکیجول اف را بازگرداند که اخراج کارمندان دائمی دولت از جمله کسانی که او ممکن است غیر وفادار بداند را بسیار آسان‌تر می‌کند. ترامپ به مشاورانش گفته که این بار نمی‌خواهد هیچ افشاگر و هیچ کسی که بخواهد کتاب خاطرات بنویسد حضور داشته باشد. او به دستیارانش اختیار داده تا نامزدهای مشاغل ارشد دولتی را درباره دیدگاه‌هایشان نسبت به حمله 6 ژانویه و ادعای دروغین ترامپ مبنی بر پیروزی در انتخابات 2020 مورد پرسش قرار دهند. گوندلا بلر، یکی از اولین زندگی‌نامه نویسان ترامپ، گفته که او از مدلی که در زمان فعالیت به عنوان توسعه دهنده املاک استفاده می‌کرد، یعنی به صف کردن افراد علیه یکدیگر برای کنترل آنها، حداکثر استفاده را کرده است. به گفته بلر، دور اول در کاخ سفید، او هنوز درک نکرده بود که چه میزان بوروکراسی ذاتاً در دولت فدرال وجود دارد. این بار به نظر می‌رسد که او بسیار نزدیک‌تر به فهم این موضوع است تا بتواند کارهایی که در اولین دور تلاش داشت انجام دهد را دنبال کند. ترساندن افراد، جلوگیری از ایجاد اتحادهای افقی و اطمینان از اینکه همه به صورت عمودی به او گزارش می‌دهند. رئیس جمهور منتخب گفته که رسانه‌ها پس از پیروزیش رفتار بهتری با او داشتند و تماس‌هایی را از خبرنگاران شبکه‌هایی که او قبلاً فیک نیوز می‌نامید، مانند CNN و NBC، روی تلفن همراه خود پاسخ می‌دهد. اما او همچنین برخی از خبرنگاران و رسانه‌ها را به دلیل پوشش‌هایی که خوشایندش نیست، به شکایت قانونی تهدید کرده است و اشاره کرده که می‌خواهد مجوزهای پخش تلویزیونی را از رسانه‌هایی که با او مخالف هستند لغو کند. ترامپ این ایده را در سر دارد که ممکن است واشنگتن را حتی از نظر ظاهری تغییر دهد. او به دنبال بازخرید هتل والدورف آسوریا در خیابان پنسیلوانیا است تا آن را دوباره به یک هتل ترامپ تبدیل کند، مکانی امن برای طرفدارانش در شهری که او در نوامبر تنها حدود 7% از آرا را به دست آورد. سایر متحدان او نیز به دنبال ایجاد یک باشگاه اجتماعی برای نزدیکان ترامپ هستند و ترامپ اخیراً به شهردار واشنگتن موریل بابزر گفته که می‌خواهد شاهد پاکسازی نقاشی‌های دیواری باشد. او همچنین ایده‌هایی برای طراحی مجدد کاخ سفید دارد. او به نزدیکانش گفته که از ایده تبدیل یکی از اتاق‌های نزدیک به اتاق غذاخوری دفتر بیزی شکل به یک فضای دور همی برای دوستانش خوشش می‌آید. ایلان ماسک که در روزهای اخیر درباره امکان داشتن فضایی در دفتر غربی کاخ سفید سوال کرده است، احتمالاً یکی از افرادی خواهد بود که اگر ترامپ این ایده را اجرا کند، روی مبل آن دفعه حضور خواهد داشت.